بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هديه به پیشگاه سراسر نور و رحمت حضرت صدر الخلائق و خیر المرسلین صلی الله علیه و آله و اهل بیت مکرمش علی الخصوص صدیقه طاهره امیر المؤمنین حضرت باقر العلوم علیهم افضل و صلوات المسلین صلواتی دیگه بفرمایید. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح من سواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری محبت کن. هدیه به ارواح طیبه شهدا از صدر اسلام تا شهدای اخیر، امام راحل، رهبر مظلوم شهید، سلامتی همه شیعان امیرالمومنین، جانبازان این روزها، شما عزیزان، رزمندگان اسلام، رهبر معظم انقلاب حفظه الله تعالی، صلوات دیگری محمد محمد و آل محمد و عجل فرج. در مکتب اهل بیت همه چیز از امام شروع میشه، حتی توحید. یعنی فهم ما، نحوه تنظیمگری عقیده ما، شیوه سلوک ما، سبک زندگی ما، اولویت‌های ما، همش از امام شروع میشه. این در هیچ یک از مذاهب دیگر اسلامی، حتی سایر مذاهب شیعی غیر امامی، تقریبا نیست. جهتش هم اینه که امام در مکتب اهل بیت یه ویژگی‌هایی داره که در مذاهب دیگه تقریبا اینطوری نیست. امام عصمت داره در مکتب اهل بیت، امام علم الهی داره در مکتب اهل بیت، امام واسطه خیلی از امور تکوینیه در مکتب اهل بیت. این در بقیه نیست. امام سایر مذاهب تقریبا بایه، چون نمیخوام تفصیلاتشو بگم و جزئیاتشو بگم، دو امامشون اینطوری هن، باقیش نیست و اینا، شبیه مرجع تقلیدیه که شما قبول دارید حد اکثر تقریبا. خب شما از مرجع تقلید خیلی از امور اصلا توقع ندارید، توقع دارید او خوب درس خونده باشه، با تقوا هم باشه، اجتهاد کنه، و اگر فردا هم نظرش عوض شد شما نکته ای ندیم. یا بنده خدا اینم زحمت کشته، حالا اینم صداقتش و تواضع علمیش بوده که نظرش هم عوض شده. اما امام ما اینطوری نمیگیم، در هیچ یک از مذاهب اینجوری نیست. لذا در همه مذاهب امام مقهور در دینه، امام خودش پاسخگوه در همه مذاهب، طبیعه مرجع تقلید. شما اگه اهل درس خوندن باشی میتونی بری از مرجع سوال کنی آقا ببخشید مستند این فتوای شما چیه؟ نمیتونی بگه دوست دارم، دلم خواست. دلم خواست نداره، شما دلم خواست نداری، باید اجتهاد کرده باشی بر اساس ادله. کسی که بلد باشه حداقل میتونه سوال کنه. مثلا اینکه پزشک بگن چرا جراحی که بگه چون عشقم کشید، میگن محاکمهش میکنه، عشقم کشید نداری، دلم خواست نداریم. باید استدلال کنی که شورای مثلا مشورتی یا کمیسیون پزشکی بپذیره از شما که چرا جراحی کردی کار دیگه نکردی. امام چی؟ امام تو مکتب اهل اینطوری نیست. لذا امام مقهور هیچی نیست. و بلکه امام حاکم و وارده. یعنی چی؟ یعنی این که شما آیه قرآنم براش بخونی، او میتونه عام آیه رو تخصیص بزنه، کسی دیگه نمیتونه. میتونه مطلق آیه رو مقید کنه. مثلا قرآن میفرماد احل الله البیع. حالا اینکه امام این کارو میکنه، خبر از جای میده، خودش اختیار داره، اینا رو کار ندارم، در تفصیلاتش نمیخوام وارد بشم. احل الله البیع، خدا بیع رو حلال کرده و حرم الربا. خب امام میفرماد این نوع ربا اب نداره. مثلا ربای پدر و پسر در شرایطی، زن و شوهر در شرایطی، کسی همچین حرفی نمیتونه بزنه. شما هر آیهی براش بخونی، بله امام هواپرست نیست، معاذ الله، معصومه. امام هر کاری دلش بخواد به معنای استکبار نعوذ بالله خب نمیکنه، واضحه. اما شما نمیتونی آیه برای امام بخونی. چرا؟ چون اوه که مصادیق عام افراد مطلق رو کم و زیاد میکنه، یا حداقل خبر میده. شما نمیتونی با آیه امام رو محکوم کنی. خیلی از اوقات هم شرایط یه جوریه که جنگه، هم شرایط یه جوریه که آتش بس و صلحه، و خیلی موضوعات دیگه، خیلی از دوگانهای دیگه. شما نمیتونی به امام بگی باید به این عمل کنی، به اون عمل نکنی. بقیه ازشون مطالبه استدلال میشه کرد. استدلال بفرمایید. امام خیلی وقتا استدلال نداره، میگه حکم خدا این است، همینی که هست. نه متکبر باشه ها، نه هر کاری دلش خواست بکنه، معوذ الله. اما جایگاهش با بقیه فرق میکنه. در مکتب اهل بیت امام جایگاهش با بقیه مذاهب فرق میکنه. لذا اصلا فقه ما با همه متفاوته. اونایی که تاریخ فقه مینویسن، فقه شیعه رو خیلی هاشون وارد فقه اسلامی نمیکنن. از این جهت که میگن نوع ورود خروجش با همه مذاهب فرق داره. نه احکاممون خیلی فاصله داره ها، شیوه و روشش فرق داره. اونا ابو حنیفه شون هم باید استدلال کنه، ولو بگن امام اعظم، میگن مجتهد فلانی هم شاگردش باش مخالفت کرد، به چه دلیلی نرفو زده، استدلالش اینجا خوب نی. شما در مورد امام اینطوری نمیگی، امام فرمود حلاله حرامه. ما تا امام صادق و امام باقر علیهم السلام میریم، بعدشو نمیریم. شبیه اون کار که با پیغمبر میکنیم. کسی به پیغمبر نمیگه چرا، کسی پیغمبر نمیگه چرا، نمیگن آقا جان یا رسول الله استدلال میفرمایید استفاده کنی. استدلالی که میگم حکم همینی است که میگم. لذا نگاه به امام در مکتب اهل بیت با همه فرق میکنه. خب اینو برای چی مقدمه گفتم؟ برای اینکه تمام اولویت بندی ها، تمام تشخیص اصل و فرع ها، تمام جری و تطبیق ها همش از ناحیه امام باید بیاد. امامی که دینو داره پیاده میکنه و دین خود امامه، دین خود امامه. امام مغرور هیچی نیست، مغرور هیچی نیست. لذا ما بجز بعضی از کلیات در ورود به دین که اون خودش بحث مفصلی داره واردش نمیشم، ما با یه استدلالای عقلی مثلا وارد دینداری شدیم، اونا رو کار ندارم. هیچ وقت امام نمیفرماد دو دو تا پنج تا، یعنی خلاف عقل قطعی ما، امام حرف نمیزنه، چون ما دیگه دیوونه میشیم، دیگه حرف نمیتونیم. امام هرگز نمیفرماد که بت پرستی کنید، توجه کنید. با اون چیزایی که شما وارد دین شدید هیچ وقت اونا رو نقض نمیکنه. اما غیر از اون سطح، این امام هیچ وقت خلاف براهین قطعی سخن نخواهد گفت. غیر از اون سطح بقیه شما باید از امام بگیرین. انقلابی باشیم یا بیشینیم، داغ باشیم یا سرد، جنگ الان کنیم یا صلح، امامی رو نمیشه محکوم کرد. یا همینی که میگم دستوره، انگار که داری با پیغمبر مواجهه میکنی. بعضیا بودن وقتی صلح حدیبیه کرد پیغمبر، از اصحاب، البته فراری های مشهور هم بودن، ولی حالا اونجا دیدن صلح و فضای جنگی، دعواشون شد با پیغمبر که نه الان نباید جنگ کرد، الان نباید صلح کرد، این خلاف عزته، این ذلت. پیغمبر اونجا فرمود فلانی انی رسول الله، پیغمبرم، یا قبول نداری التماس دعا، یا قبول داری همینی که میگم. استدلال نکرد. چرا استدلال نکرد؟ چون باید بفهمی با پیغمبر طرفی. آه سلام و رحمت. امام هم جایگاش امام پیغمبر نیست، اما برای چی ختم نبوت شد؟ یه وقتی ما اینو توضیح دادیم، تمام آنچه در ختم نبوت هدایت قرار قطع بشه باید به واسطه امام ادامه پیدا کنه، و یعنی خدا با ما که قهر نکرده که برای اقوامی پیغمبر بفرسته ما رو ولمون کنه، با امام کار ما رو راه انداخته. حالا چرا اینطوری شده؟ توضیحش جای دیگه ای طلبتون. خب اینا رو برای چی دارم عرض میکنم؟ برای اینکه ما دین را باید از امام بگیریم، باید و نباید بیرون از امام نداریم، باید و نباید امام تعیین میکنه، سلیقه رو امام تعیین میکنه، اصل و فرع رو امام تعیین میکنه. مثلا در روزگار امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام، یه عده‌ای در برابر ظلم بنی امیه و بنی عباس قیام میکردن. اینا فکر میکردن مبارزه با ظلم اصله، اونم مبارزه به قول امروزی ها جنگ سخت. جنگ سخت و نرم میگن، منظورش یکی شمشیر و خون و کشتار داره، یکیش مبارزه فرهنگیه، مبارزه امنیتیه، مبارزه اطلاعاتیه، مبارزه اقتصادیه. نرم و سخت میگن، اون سخت اونه که توش کشتار داره، خون داره، اینا اونی که ما وقتی میگیم جنگ اول به ذهنمون میرسه. یه عده خیال میکردن اصل دین عدالته، عدالت هم یعنی جنگ سخت با ظالم. هنوز هم یه عده هستن، هنوز هم یه عده هستن میگن اصل دین عدالته، مبارزه میشه اصل دین، هر کس تو مبارزه با ما شریکه دینداره، هر کس تو مبارزه شریک نیست دیندار نیست، لذا طرف شیعه نیست ولی تو مبارزه هست، مسیحیه ولی تو مبارزه هست، عملش مثلا خوبه، این دینش درسته، اعتقاداتش درسته، تو مبارزه نیست، این معلوم اعتقاداتش خرابه. یعنی محور میشه مبارزه با ظلم، اونم وقتی میگه مبارزه با ظلم یعنی جنگ سخت با ظلم. استکبار ستیزی عامل وحدته. حالا اینا مطرحه دیگه، خیلی پرتکرارم مطرح این حرفا. کسایی که اینجوری فکر میکردن با امام باقر دعواشون میشه، با امام صادق دعواشون میشه، کما اینکه طرف رفت در یه حوزه علمیهی در تهران درباره مناقب و تقوای ابو حنیفه سخنرانی کرد. جهتش چی بود؟ جهتش این بود که در مبارزات علیه حکومت جناب ابو حنیفه هم دخالت داشته. توجه کنی؟ تو حوزه علمیه رفته بود حضور تقوی جناب ابو حنیفه صحبت کرده بود. جهتش چی بود؟ جهتش این که داره مبارزه میکنه، اصل بر مبارزه است. ما از سیره اهل بیت میفهمیم اصل امام است. الان توضیح میدم، میخوای بگی یعنی مبارزه با طاغوت، استکبار، مبارزه با ظلم اصل نیست؟ اینا به نحوی اصل هستن، منتها کیفیت ورود شما به این جهاد را امام تعیین میکنه. یه وقتی مثل کربلاست، یه وقتی مثل سید الساجدینه، یه وقتی مثل باقرالعلوم علیهم السلام. اونایی که نمیفهمیدن امام را متهم به دنیا دوستی میکردن، نمی فهمیدن امام رو متهم به فرار از جهاد می کردن. شما اگر اصل و کنشگری ببینی، اینا مبارز و چگوارا میبینن، مبارز با ظلم، حالا هر چی فکر میکنه، و تصریح میکنن که منطق اجتماع ما و اصل و فرع ما اصل مبارز است. اصل مبارزم یعنی چی؟ من به جایی که شبه جواب بدم دارم خیلی آروم آروم پیش میام، و نه یه بعضی از جملات این عزیزانی که میخونن گاهی در رسانه های مهم ما پخش میکنن بگم، وقت میبینید که چقدر جریان بیخ گوشتونه، چقدر بیخ گوشتونه. مبارزه یعنی چی؟ مورد جنگ سخت. اینجوری تعیین میکنن. لذا وقتی اینطوری میبینن، اگر بگی امام باقر علیه السلام کلن اکت سیاسیش چی بود داداش؟ میگن تو آدم های مختلفی این حرف رو زدن، آدم های خیلی محترمی هم درست این حرف رو زدن، اینا هم این حرف رو میزنن. میگه اکت سیاسی امام باقر چی بود؟ مثلا ایکیوسان که این دینگ دینگ میکرد، 10 روز عزا در منا. یعنی وقتی میخواد عزا، اونجایی که حس میکنه تقابله، میگه این مبارزه امام. بعد میگه خب یه 5 تا دیگه بگو، 20 تا دیگه بگو. مصداق نداره. چرا؟ چون اون یه نحوه از مبارزه رو مبارزه میدونه، و اون که تو ذهن خودش رو اصل میدونه. اصلا سلیقه رو، شروع و شیوه رو، اصل و اصالت رو بعد از امام گرفت. بعد میگه خب مثلا پس این زیارت جامعه چی میگه؟ جا حتم فی الله قجاده. یعنی امام 50 چند سال عمر کرد، کلن 5 تا اکت سیاسی داشته، 5 تا مبارزه داشته، 5 لحظه. پس این امام چجوری جا حتی فلاح حق جهاده؟ وقتی میتونی بشموری جهاده امامو، جا حتی فلاح حق جهاده نیست که. این 57 سال بوده، 5 روزم این کار رو کرد، 5 تا عملش هم اینا بود. در صورتی که تو منطق امام بریم، میبینی که مبارزه با طاغوت یعنی تضعیف جبهه طاغوت و تقویت جبهه حق. تمام تلاشت رو برای نابودی طاغوت و اقامه حق داشته باشی. خب در جایی که مردم اصل دین و بلد نیستن، شما اینا رو ببری تو مبارزه، چند نسل مجاهدین شهید بشن، بعد اساس دین از بین میره، اینجا مبارزه چیز دیگه است اولویتش. اصلش اینه که اول اصل بمونه. ترجمه فرمایید. این تأکید عجیب غریب اهل بیت به امیرالمومنین یه جهتش اینه. مثلا اهل بیت گدایی محبت نمیکنه که هر کی تا میدید راجع به امیرالمومنین صحبت میکنه. چرا؟ به شخص چیکار داریم؟ مبارزه با ظلم کنیم. اینا هر کدوم میمادن دوست داشتن یقه امامو بگن که آقا پس چرا شما قیام نمی کنی؟ اونجوری که ما دوست داریم. چون قیام و مبارزه و جهاد را جنگ سخت مد نظر خودشون میپنداشتن. جنگ سخت میپنداشتن. خب بعد از آتش بس امام حسن علیه السلام با معاویه و یک برهه مختصری کربلا، دیگه از این جنگ سخت ها در سیره اهل بیت نیست. یعنی جهاد تمام شد، جنگ تمام شد. یا میگه من مبارزه با ظلم. آقا ظلم یه دونه است؟ ظلم کدوم ظلم؟ مثلا میگه که نمیدونم با اشراف ظالم، با فلان. بله، با کسانی که مردم رو به استضعاف میکشن یکی از مصادیقش میتونه باشه. ان الشرک لظلم عظیم. ظلم یکیش شرک هم هست. جامعه تا توحیدی نشه که اصلا به سمت عدل و از بین رفتن باقی ظلمان نمیره که. توحید کجای کارته؟ ما فعل جمله برای چگوارا به این جهت که غیرت به خرج میداده، مثلا اینجوری که میگن با ظلم مبارزه میکرده، احترامی قائلیم، اما نمیتونه الگو باشه. اون جریانی که دارم میگم میخواد اینا رو الگو کنه. الگو کنه یعنی چی؟ یعنی الگوهای شما اونایی هن که کنشگرن در برابر ظلم، در حالی که طرف خودش مشرکه، خودش ظلم عظیم داره. این که نمیتونه رهبر مبارزه با ظلم باشه که. اب نداره، احسن، با بعضی از ظالمان درگیری، خیلی خوبه، انشاءالله باقیش هم خدا قسمتت کنه، حرفی نی، ما بی احترامی نمی کنیم. اما اون نمیتونه قائد، اسوه، الگو، معیار، مرشد بشه. یا مثلا فرض بفرمایید، میگه برای حفظ وحدت همون جوری که سید حسن نصرالله میشه الگوی بعضی از جوانان مذاهب، شما فلان آقا رو، اسم میخوام ببرم به جهت احترام، فلان شهید بزرگوار که اسرائیل کشته شو، شما شیعه ها اینو تبدیل کنید به الگو. من نمیتونم اون رو تبدیل کنم به الگو که عقائدش فاجعه است. احترام قائلم براش، اسمم نبردم که راحت حرف بزنم. کتاب نوشته، جسارت کرده به بعضی از حقایق، تکفیر کرده شیعه رو. من برای مبارزه او با اسرائیل احترام قائلم، اما نمیتونم اون رو الگو کنم. نمیتونم. او ظلم به یه جای دیگه کرده. حالا شاید آقا نفهمیده ظلم کرده، شاید مستضعف بوده، شاید حق بهش نرسیده، باشه. حالا من که قرار نیست بهش جهنم دعوت، اصلا انشالله بره بهشت، خلاصه بهشت مال بابام نیست که جا کم بیا، اما من نمیتونم اون الگوی خودم قرار بدم، چون پشت گوشم مخمل نداره، چون پایان نامهشو خوندم. پایان نامه او سراسر جسارت به مکتب اهل بیته. حالا آقا شاید نفهمیده بوده، باشه، ایشالله بهشتم میره، ایشالله، ما حرفی نداریم، اما من نمیتونم اونو محور قرار بدم. امروز یکی از موانع حرف زدن از مکتب اهل بیت این خزعبلاته. مبارزه با ظلم اصله، ما مبارزه با ظلم رو قبول داریم، اما چجوری با ظلم میخوای مبارزه کنی؟ یک. دو، با کدوم ظلم میخوای مبارزه کنی؟ توجه کردی؟ چگونه میخوای مبارزه کنی؟ با کدوم ظلم؟ ظلم یه چیزه مگه؟ چجوری اولویت میدی به این ظلم؟ به اون یکی ظلم چرا اولویت ندادی؟ از کجا فهمیدی؟ آیا من میتونم با همه ظلم ها در همه سطوح مبارزه کنم؟ روشنه که نه. پس مجبورم اولویت بندی کنم. خیلی روشنه. کاشانی، تو میتونی با همه ظلم ها در همه سطوح مبارزه کنی؟ نه، نمیتونم. خب پس باید اولویت بندی. اولویت رو کی باید تعیین کنه؟ خودت؟ نه. امیرالمومنین سلام الله علیه در 25 سالی که قبل از اینکه به حکومت برسه ظلم‌های فراوانی دید یا ندید؟ دید. با همه اینا مبارزه کرد؟ نه. امیرالمومنین دست از مبارزه و ظلم کشید؟ نه. اگر شما معیار و جای دیگری ببری، باید دست از اهل بیت بشوری. اون اصله، پس اون همه خلاف، همش خرابیه. دقت میکنی؟ اساساً تحمیل دیگه معنا نداره. میگن امیرالمومنین مظلوم بود، بهش حکمیت را تحمیل کردن. خب چرا تحمیل و پذیرفت؟ چرا مثل کربلا که تحمیل و نپذیرفت، امیرالمومنین هم تحمیل و نمیپذیرفت؟ پس معلومه مبارزه سطوحی داره، آدابی داره، اولویت هایی داره. کسی که اینا رو تعیین میکنه امامه، نه من. و یعنی من باشم، اصل بر مبارزه باشه، مبارزه هم به معنای جنگ سخت باشه، شما باید بگم امیرالمومنین گناه کرد، خلاف کرد، نستجیر بالله در حکمیت، نماد کوتاه میماد، فوش میکشتن دیگه، کربلا چی شد مگه؟ امام جلالمومن همینجوری میشد. اینجوری بود که دیگه ما امام معصوم لازم نداشتیم، هر کاشانی شکمشو نگاه میکرد یه چیزی میگفت. چه امام معصوم، این همه تاکید اهل بیت بر امام برای چی بوده که یکی هم دهنشو وا کنه بگه بابا حرفای تاریخ مصرف گذشته، حرفای قدیمی. اگر قرآن قدیمی میشه، اگر عبادات ما قدیمی میشه، مثلا ما پروانه بریم، چهار تا سه تا پروانه بریم به جا نماز ظهر، نماز قدیمی نی؟ چی این حرفا قدیمی؟ همش حرفای گذشته، یه مش حرفای قدیمی. اگه ماجرای محمد حرف قدیمی، همه دین قدیمیه بابا، برین یه چیز جدید پیدا کن. دین کلش قدیمیه، دین جدید که نداریم که. میخواستن فوش بدن قبلا میگفتن جدید الاسلام، این خیلی طرف ریشه نداره، دین همش قدیمیه. در مکتب اهل بیت محور امامه و هر کسی محور رو از امام برداره جای دیگه ببره، به هر اسمی بذاره. البته عرض میکنم بعضی از این کلمات رو افراد خوبی هم به کار میبرن، ولی من منظورم اون کسانیست که اونورشو میگن. تو خیلی از هیئت‌های ما وارد شده این حرفا که آقا مبارزه با ظلم اصله، از ولایت گفتن تفرقه افکنانه است. خب شما با همین اشکالاتی که من کردم و یکی یکی بگو، مبارزه با کدوم ظلم اصله؟ کیفیت مبارزه باید چه شکلی باشه؟ رخصتاشو کی تعیین میکنه؟ سیره اهل بیت سراسر مبارزه شمشیرزنی هم که نبوده. این مسیر اگر کسی بهش توجه نکنه، همون خروج از تشیعی که دیگران هم داشتن، اهل بیت رو متهم به دنیا توستی، دنیا پرستی میکردن. بری در منطقه امام، امام مبارزه با ظلم را اصل میدونه، ولی ظلم را خودش تعیین میکنه به علم الهی که الان با کدوم ظلم باید مبارزه کنه. ما بعد از یه مدتی حب و بغضهای دین رو به مصالحی جابجا میکنیم. حالا اینجا چون یه جلسه خصوصیه، من جو تو پرانتز میگم و میرم که شما ببینید که ما بعضی وقتا چقدر خطرناک عمل میکنیم. اگر قرار باشه دین بخواد دست سیاست بیفته چی میشه؟ شما اون دوره‌ای که سیاست گشت ارشاد بود را با دوره قربون صدقه بی حجاب رفتن الان مقایسه کنین، کدومش دینه؟ دینی که به این سرعت زیر و رو میشه، این دینه؟ برداشتای آدم هاست دیگه. من الان اصلا نمیخوام وارد این بحث بشم، همین فقط اشاره میکنم که آقا نه، به کسی که ضعفی در دین داره همه جانبه حمله کنیم، نه حکم خدا رو زیر دست و پا بندازیم. حالا یه کاری داره که من نمیخوام واردش بشم، توجه میکنی؟ اما بالاخره این رفتار، این تناقض رفتاریه دیگه. کسی که یه روز مجرم بوده امروز مایه افتخاره، درسته؟ کجاهاش درسته کجاهاش غلطه اصلا ورود نمی کنم. دین رو اگر قرار باشه به میل من و شما، به تشخیص آنی من و شما بدن، هیچی ازش 20 سال بعد، 30 سال بعد، 50 سال بعد نمیمونه. دین رو باید رفت سراغ امام که معصومه، که هوا نداره، که تشخیص غلط نداره، که اجتهاد گیج نداره، که خود علمه، هو العلمه، از او باید گرفت. از او بگیریم کج نمیریم، خطا نمی کنیم، زیر و رو نمیشه، امروز فردامون با هم زمین تا آسمون فرق نمی کنه. حتی شما در مورد این مسئله که من مثال زدم که الان تو جامعه ما اتفاق میفته، بگه قبلا اشتباه کردیم الان درست عمل میکنیم، یا قبلا درست عمل کردیم الان اشتباه میکنیم، برای من فرق نمیکنه. میگم این نشون میده فهم ما ملاک نیست. اقلش اینه دیگه، اقلش اینه فهم ما ملاک نیست. ماها دین نیستیم، ماها دین نیستیم، معیار دین ماها نیستیم، مردم هم بخوان دین بشناسن کاشانی معیار دین نیست، ماها معیار دین نیستیم. باز رفت سراغ امام، هرچی او بگه. بله او هم به چه جهت هرچی او بگه؟ پارتی بازیه؟ مثلا میگیم هیچ کس حق نداره حرف بی خود بزنه، نستجیر الله، فقط فلانی حق داره حرف بی خود بزنه. در مورد امام که اینطوری نمیگیم. چرا میگیم هرچی امام بگه؟ چون لا یسبقونه بالقول، این آیه که در قرآن برای ملائکه است در جامعه کبیره و بعضی جاهای دیگه از ادله روایی ما در مورد امام هم هست. بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، اینها ارادهشون از اراده خدا پیشی نمیگیره. چرا هرچی او بگه؟ چون هرچی میگه حرف خداست، چون حرفش معیاره، برخلاف من که هرچی بگم حرف خدا نی. زورم هم بزنم، تلاشم هم بکنم، خوبم درس بخونم، یهو اشتباه میکنم، تشخیصم غلط میشه. تشخیص خلاصه حرفای ما اشتباه توش پیدا میشه. دین نیست، حرف ما دین نیست. اما امام هم خودش دین، هم حرفش دینه. اگر معلوم باشه کلام امامه، خود حقه. بله یه جایی ما ممکنه شک کنیم که این کلام امام هست یا نه، حرفی نیست. اونجایی که خود امام بیان داره، فرموده یا دیدیمش که فرموده، شک نداریم که فرموده، اینا خود دینه. شما این ادبیات دینی ما رو ببینید، تو زیارت قدیری امام هادی اینجوری عرض میکنیم: اشهد انک الامیرالمؤمنین، اشهد انک المعنی و به قول العزیز الرحیم و ان هذا صراطی مستقیما فتبعوه، شهادت میدم کلام خدا که ان هذا صراطی مستقیما فتبعوه، این صراط مستقیم تبعیت کنی. امام هادی میفرماید اشهد انک المعنی، توی صراط، توی ما به تو برسیم هدایت شدیم. یعنی مصداق بارز اهدنا الصراط المستقیم، یعنی اهدنا الی امیر المؤمنین، مصداق بارزش، اهدنا الی بقیت الله الاعظم، اهدنا الی الحسین ابن علی، اینجوری مصداق بارزشه. به او برسی تمامه، همه چی تو باید به او تنظیم کنی، همه جا رو باید به او تنظیم کنه. نکتهش چی میشه؟ اون وقت فهم از سیره امام خیلی اهمیت پیدا میکنه. فهم از سیره امام، امام چیکار میکرد؟ ممکنه یه جایی نتونیم تشخیص بدیم امام چیکار میکرد، سیره امام برای ما مجهول باشه، ما یه عالمه نمیدونیم، اینجا هم نمیدونیم، اما اون جایی که میدونیم اونجا رو دیگه صفر باید با چنگ و دندون باید خلاصه حفاظتش کرد. رضا به جای این که بگیم امام 5 تا فعالیت داشته اونجوری که تو ذهن ماست، بریم زندگی امام باقر علیه السلام نگاه کنیم، میبینی همش در واقع مبارزه است، ولی چند تاش مبارزش اون شکلیه که یا من میپسندم یا از نظر من مبارزه است. یا عالمم کار میکنه که من مبارزه نمیدونستم، ولی امام این کار میکنه. منطق عبادت، سلوک، مناسک رو دستگاه بنی امیه داره دستکاری میکنه. یه عده میرن قیام میکنن یه شهری از بنی امیه بگیرن. حالا این شهر از بنی امیه گرفتی، دو تا شهر از بنی امیه گرفتی، کل بنی امیه رو ساقط کردی، میشی بنی عباس. نرم افزارت چیه برای اینکه تو از بنی امیه نشی بنی عباس؟ زمان امام باقر دارم عرض میکنم. با شعار رفتن سراغ بنی امیه، ها؟ از ظلم بنی امیه خسته شده بودن، خواستن درمان کنن. ظلم بنی عباس پیش اومد که مراتب بدتر از ظلم بنی عباس بود، پیچیده تر هم بود. چون آقا میگه تو رفتی یه دونه استان، دو تا استان یا کلشو گرفتی، حالا میخوای چجوری اداره کنی؟ نمیدونی. چی رو میخوای اصل قرار بدی، چی رو فرع نمیدونی. دارم دوره از باقر رو عرض میکنم. یا اصلا تو نمیتونی مبارزه کنی، تو ممکنه وسط مبارزه ظلم بیشتری بکنی. معیارت چیه؟ بعضی از اونایی که قیام میکردن زمان امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام، امام صادق رو میخواستن کتک بزنن، زوری ازش بیعت بگیرن در راستای مبارزه با ظلم. تو خود ظالم اولی، بعد به اسم مبارزه با ظلم شاید هم خیال میکرده مبارزه با ظلم میکنه. من که تو باطنش نبودم که این عمدی بوده غیر عمدی بوده، میفهمیده نمیفهم. امام میخواست کتک بزنه که بیعت بگیره از حضرت در راستای مبارزه با ظلم. خود ظالم بزرگتری هستی. چی محوره، چی الگوه، چی اصله؟ از اگر کسی بخواد با این حرفا که بله امروز دوگانه استکبار استضعاف رو باید مطرح کرد، ما قبول داریم دوگانه استکبار استضعاف رو، ولی باید در کانال فکر اهل بیت مطرح کنی، و یعنی اولویت بندیت با فکر اهل بیت فاصله پیدا میکنه. و تو اولویت بندیش مجبور میشه میگه خب چون اونا از بزرگان ما رو الگو قرار میدن، ما هم باید بزرگان اونا رو الگو قرار بدیم. پس فردا چون اونا از امام صادق تعریف کردن، تبعیت کردن، ما هم بریم آثار اونا رو تبعیت کنیم. کما این که الان نمیخوام اسم ببرم، خیلی بخش زیادی از اون کسانی که این بلا رو سر رسانه ما آوردن، برید نگاه کنید اینطوری هم میخوان شیعه رو بکنن تو اخوان المسلمین به اسم مبارزه با ظلم، در صورتی که آقا اهل بیت کار نکردن. اهل بیت مثلا امام باقر علیه السلام 60 سال بعد از امیرالمومنین، 70 سال بعد از سال 95 امام شده، 55 سال بعد امیرالمومنین حضرت امام شده، امیرالمومنین 55 سال شهید شده، چرا اینقدر به امیرالمومنین میپردازه؟ چه دردی رو درمان میکنه؟ خب شما برو مبارزه کن با طاغوت عصرت که بنی امیه است، و امیرالمومنین چی کار داری؟ آقا این مبارزه یه نرم افزار لازم داره، هدایتگر لازم داره، وگرنه بنی امیه میره بدتر از بنی امیه میان، تشخیص نمیتونه بده. اینی که امام همه کار است، اول باید ایمان بهش آدم بیاره. نحن اصل و کل خیر، ولی باهاش صحبت کنی میگه این حرفا اختلافیه، یه چیزایی بگید اختلافی نباشه. من و ایشون سر یه زمین اختلاف داریم، من میگم من سند دارم، ایشون بذارید مال مردم خوره من باشه، ایشون میره دادگاه میگه آقا این سند مثلا قبلا منگولم داشت، الان هم تک برگ سبز میگه اینا. آقا حرف اختلافی نزن، بیا نسک کنیم، حرف اختلافی نزن. حرف اختلافی نزن چیه؟ این حق منه و حق این نیست. یعنی چه حرف اختلافی نزن؟ چک دادم جنس ازش خریدم، میره دادگاه میگه آقا چکش باز کن. آقا حرف اختلافی نزن. خب این حرف اختلافه دیگه، اختلاف ایجاد میکنه. بله آقا یه جایی ممکنه برای مصلحت بالاتری آدم از یه حقش چشم بپوشه، اما اصل این نیست که حتما ایشون از حقش چشم بپوشه و من هی ظلم کنم. یه جایی هم خب من پایبند باشم به حق، جنس خریدم چک دادم باید پاس کنم، خونه فروختم پولشو گرفتم تحویل بدم، خواهی به ایشون بگو که آقا اختلاف افگنی نکن. آقا چیه همش چرا سمت من میای؟ بعد واقعیت تغییر نمیکنه. یا نحنو اصل و کل خیر بگین اختلافیه، جهان اسلام نمیپسندن. آقا اجالتا نپسندن فعلا، ما بدونیم واقعیت چیه، بعد در تعامل ببینیم چیکار میکنیم. به جهت اینکه یه چیزی اختلافیه که دست از حقایق بر نمیدارن، ایشون فعلا در دادگاه شکایتش از من پس میگیره، ولی خوش مالک که میدونه. بگیم نه دیگه مالک هم نیستی، اختلاف میشه. 50-50. آقا سر یه موتور قرازه اینجوری کسی کوتاه نمیان که راجب سرنوشت ما در دنیا آخر به این راحتی بخوایم کوتاه بیایم. من نمیگم دعوا کنیم ما. اصلا در تعامل خیلی وقتا ممکنه کوتاه بیایم. در تعامل مقام عمله. میگم آقا بذار اختلاف عملی پیش نیاد، فعلا من چشم پوشی میکنم. اما واقعیت و حقیقت که تغییر نمیکنه که. یعنی مقام انسجام و اتحاد در مقام عمله، نه در حقایق. که حقایق که جواب جا ایشون ساب زمین بود و من قاصب، حالا نخواسته به یه جهتی برای منفعتی برای مصلحتی برای اینکه یه جای خونی ریخته نشه، ایشون فعلا دادگاهی نمی کنه منو. حقیقت که عوض نمیشه که یکی صاحب مال و صاحب زمین بود یکی قاصب بود، که حقیقت عوض نمیشه. یا چون در مقام عمل برابر مماشات است، امروز به درستی با بعضی از کسانی که بعضی از احکام الهی را رعایت نمی کنن مماشات میشه. خب به یه مصلحت بالاتری. حکم خدا که عوض نشده، حکم خدا که عوض نشده، حکم خدا روشنه چیه. کما اینکه یه جایی من آدم غیبت کننده ایم، شما به یه مصلحتی، حالا من یا زورم زیاده من میترسی، یا به یه منفعتی، یه جایی اگه هیچی نگی من مثلا فرض کنی به 4 تا فقیر کمک میکنم، اونجا به یه مصلحتی نمیخوای به من گیر بدی که من غیبت میکنم. غیبت که حرام است. یعنی مقام این مماشات های عملی، مماشات ها مقام عمله نه واقعیات، حقایق. حقایق که روشنه، حقایق که روشنه. همه اختلاف این نقطه بوده. مکتب اهل بیت تفاوتی با همه داشته. معیار امامه، صراط امامه، خبر امامه. اصلا بعد امام خبری نیست. به دهر هر خبری هست زیر پرچم اوست، بلکه خودش خبره. اصلا فرمود انا نبأ العظیم، امیرالمومنین فرمود اصلا خبر منم، خبری نیست دیگه در این حال. معیار اوه، حق اوه. این عبارات رو ببین، علیون مع الحق و الحق مع علی. چرا اینجوری گفتن اهل بیت؟ اختلاف میشه، بعضی نمیپسندن. خب بعضی نمیپسندن، خب یه فکری دیگه داشته باشن، بعدن هم هر حجتی دارن میرن باش قیامت. این بمعنی است که این واقعیت نیست. ولی شما راجب این صحبت نکن. یه بیماری واگیرداری اومده، بعضی بهشون بر میخوره. زنندگی هم داشته باشه. مثلا فرض کنید یه بیماری عفونی خطرناکه که علامتش هم بوی بد دهانه. خب سخت بگی آقا دهنت بومیده، میگه دهن بابات بومیده. واگیردار هم هست، حساسه. شما نمیتونی بری با هر کسی هم بگیم یا ببخشید دهن شما بومیده، این علامت این بیماری، بیا بریم چکت کنیم. حقیقت عوض نمیشه. هر کسی بهش بر میخوره، حقیقت عوض نمیشه که بیمار هست یا نیست. یک. دو، دلسوزی ما برای اهل ایمان از بین نمیره چون بهش برمیخوره نگیم. حالا یه جای خدای نکرده این به یه خطر بزرگتری برسه از اون بیماری، اونجا رها میکنی. اما بیمار هست و دلسوزی ما اقتضاش اینه که تا جایی که میشه او رو به سمت درمان ببریم، مگر یه جایی که استکاک یا یا مثلا تنش به حدی برسه که از اون بیماری خطرناکتر باشه، اون وقت نسبت به اون مجبوریم دلسوزی رو متوقف کنیم. این به این معنا نیست که بگیم اصلا بیماری وجود نداره، خیلی هم دهنش خوشبوه. بد میکنی؟ لذا شما سیگره امام باقر سلام الله علیه ببینی، انگار امام باقر یه کار ویژه داشته، صبح تا شب راجع به امیرالمومنین صحبت کن. آقا یه حرف قدیمیه دیگه، امیرالمومنین شهید شد. و امام مرجع تقلید نیست که بابا، امام همه چیزه. حالا یک شرط کنم روزه بخونم باقیش فردا شب وقت نگذره، باقیش طلبتون. امام فقط همین امر و نهی و بکن نکن و برو نرو و بیا نیا اینا نیست که. فرمود شما از این دنیام که برین، آخر سر برای این که بخواید برید بهشت باید برید کنار حوض کوثر، باز اونجا با او طرفی. بگو نه چون بهش برمیخوره، بگو اون یکی هم اونجاست. نه ما 16 تا ساقی نداریم، موتوری پوتوری ها رو من کار ندارم. اون کسی که ساقی حوض تطهیر میکنه ما رو وارد بهشت میکنه، اون یکی بیشتر نی. حالا یه بهشون بر میخوره، خب به اونا نگو اگه بهشون بر میخوره، ولی واقعیت تغییر نمیکنه. کسی دیگه نمیتونه ما رو نجات بده، سر و کار ما با اوه. عبارت امام باقر رو بخونم، فرمود که اینا وقتی بیان کنار حوض کوثر، امیرالمومنین یذودهم عن الحوض غیر رؤوف به، اینا رو پرت میکنن کنار، با اینا مهربانی نمیکنه چون خراب کرده، ظلم کرده. رؤوف به اهل ولایته، با کیا مهربانه؟ با اهل ولایتش مهربان. شما میخوای نجات پیدا کنی باید اینجا این مسیری رو بری که اونجا یه نسبتی با او داشته باشی، دین رو باید از او بگیری، اولویت رو از او بگیری، شیوه زندگی رو از او بگیری. این که عرض میکنم مرجع تقلیدیست، این نمونه شو عرض کنم و باقیش طلبتون. ابو بصیر خب نابینا بود دیگه بنده خدا. ابو بصیر که میگیم روشندل، عرب به روشندلان ما نمیگیم کور، میگیم روشندل. عرب هم میگه ابو بصیر، ابو محمده کنیش، ولی بهش ابو بصیر هم میگن چون نمیبینه. آمد گفت آقا شما همه علوم انبیا رو ارث بردین؟ حضرت گفت بله. همه چی دارین؟ حضرت متوجه شدین چی میخواد بگه؟ خب مثلا مردم زنده میکردن بعضی انبیا به اذن الله. حضرت اشاره ای کرد، ابو بصیر میگه فابصرت الشمس و السماء و الارض و البیوت و کل شیء فی البلد. یه دستی تکون داد، من دیدم چشم جلو پامو میبینه نی، هرچی تو آسمونه، هرچی تو زمینه، خونه های مردم انگار دیوار نداره دیگه، همه جا رو دارم میبینم، نه جلو چشم رو میبینم که این مشکیه، این قهوهیه، این هم کرمه چی چیه. فابصرت الشمس و السماء و الارض و البیوت، خونه ها رو و کل شیء فی البلد، جیب او رو، همه باطن او رو، فکر او رو، دیدم همه، نه فقط چشم میبینه، همه جا رو دارم میبینم. یهو تکون خوردن. خوبه یا بده این؟ تا دیروز، تا لحظه پیش این کیسه سرمه ای رو نمیدیده اصلا، نه کیسه رو میدیده نه رنگشو، حالا الان میبینه، تو جیب شما رو هم میبینه. خوبه یا بده؟ کسی با امام نباشه میگه خوبه دیگه، خدا بده برکت، هم باطن میبینم ظاهر رو. حضرت فرمود که اتحب ان تکون ها کذا ولک ما للناس و علیک ما علیهم یوم القیامه، میخوام همین اینو میدم به تو، ولی قیامت مثل مردم محاکمت میکنن، چشتو وا کردم به ظاهر و باطن، اما بعد حساب پس بدی. اینو دوست داری؟ او تعود کما کنت و لکل جنت خالصن، یا برگرد هیچی نبینی دوباره، اما من بهشت و برات تضمین میکنم، به نفع تو الان نبینی. چی غیر امام اینو تشخیص میده؟ گفتم آقا هرچی شما بگی. میگه حضرت دست کشید دوباره من ندیدم. امام تو این امور با کسی قابل رقابت نیست، و خدا این امام برا ما قرار داده، نه یکی که 2000 از کاشانی بیشتر بلده پایین تره، چون علمی که دست مردمه به قول امام معصوم فرمود که ده الناس، ول کن مردمو، ان الناس قد اخذوا عن الناس، اینا همه سواداشون رو از یکی مثل خودشون گرفتن. ما معلمامون که تکریم میکنیم، تعظیم میکنیم، دستشون رو میبوسیم، اینا چقدر بلد بودن مگه؟ ما وقتی حرف میزنیم کلام خدا و رسول رو میگیم، نه تکرار حرفای دیگران که بعدن یکی یکی معلوم بشه باطل راست دروغه. لذا این مبارزه بزرگتر یا اون مبارزه؟ امام هم طاغوت عصر رو میزنه، هم هر ناشایستی جاش بخواد بیاد داره میزنی. خیلی مبارزه زیربنایی تریه که شما بری استان ازش بگیری. میرفتن یه استان میگرفتن، اونم حمله میکنه، این استان رو پس میگرفت، اتفاق نمیافتاد. امام زیر ساخت فکری رو اول میخواست اصلاح کنه. اون موقع اولویتش این بود. یه وقت زمان سیدالشهدا هم اولویت این بود که رفتن کربلا. حالا انشالله بعدن عرض میکنم واقعش. ظاهرن اینجوریه که وجود مبارک امام باقر صلوات الله علیه در کربلا بوده انگار. برای امامی که نسیان نداره، من همیشه اینا محضر شما بارها عرض کردم، نه امام نسیان نداره، شما خیال کنی پس اونایی که حاضرن، امام اصلا غائب نیست. لذا امام صادق علیه السلام فرمود به همین ابو بصیر که من بچه های خودم رو میبینم نمیتونم نگاه کنم، یاد بچه های جدم میفتم. امام صادق که کربلا نبوده، چون امام علمش مثل ما نیست بخوایم ببینیم. امام به گذشته نگاه میکنه، داره میبینه، انگار تو گذشته است و تو آینده است. مثل شما که داری میبینی، شما چجوری میبینی؟ نسبت به آینده و گذشته چون نمیبینی مدل علمت فرق میکنه. امام همه رو داره میبینه، چون همه رو داره میبینه، همون لحظه که داره با ابو بصیر حرف میزنه تو قتلگاه هم هست. اضافه فرمودم پسر و بچه خودم هم نمیتونم نگاه کنم. حالا درسته این هست، امام باقر سلام الله علیه و امام سجاد علیه السلام کربلا بودن، تازه چیزی فراموش نمیشه. ما بعضی روایات داریم که امام صادق سلام الله علیه فرمود بابام امام باقر رو پشت دروازه شام برای اینکه حاکم بنیهای ما رو دعوت کرده بود سه شب معطل نگه داشتن، تلخیش از ذهنم نمیر. خب اون لحظه ای که زنجیر به گردن ها بستن چی؟ معطل کردن و درستم هست، مقام منیعه بی بدیل امام معصوم و کسی کم ادبی کنه فراموش نمیشه. زنجیر بستن چی؟ حالا چون شب اول جلسه است و منم خیلی بیچارم، با حاجت اومدم، این صحنه رو برای امام باقر روزه میخونم و تحویل میدم، برای شاهد این صحنه بوده حضرت. امام حسین تو کربلا، نه هم کربلا هم غیر کربلا، اهل روزدن به کسی نبود برای خودش. مقام عزت حضرت اجازه نمیده به کسی رو بزنه. اما تو کربلا دوبار به خاطر دیگران امام فتوت داره دیگه. به خاطر دیگران، دیدی آقا طرف خیلی عزت نفس داره ولی به خاطر یه فقیری میره به بقیه یکی یکی رو میزنه و قرآن هم میگه این کارو بکنید. میگه چرا برای طعامه مسکین شما نرفتی به بقیه بگی؟ میگه پول نداشتی چرا نرفتی به بقیه بگی؟ چرا رو نزدی؟ اونی که باید مناعت طب داشته باشه برای خودته، من نباید برای خودم برم به کسی بگم. بعد میگه فلانی یه نفر هست گرفتارش، یه امیرالمومنینه، اینجا خدا رعیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. تو پول نداشتی چرا نرفتی رو بزنی؟ اینجا رو زدن فتوته، کسی که اهل مناعت طبع سخت رو بزنه. میگه خب ولی برای بقیه برو. از کنار علقمه که رفت سمت میدان، دیگه بدنش غرق به خون، همه وجودش رو غم گرفته، دیگه مردی باقی نمونده. رفت وسط میدان، فلما صار الحسین فردن وحیدن یا با عبدالله ما از الان نگران محرمی یا ابا عبدالله عرفه دلمون میخواست محضرت بیاین. یا ابا عبدالله دستای ما خالیه. فلما صار الحسین فردن وحیدن تک و تنها که شد فنظر یمینن و شمالن چپ و راست روی نگاه کرد دید هیچکی نمونده، همه اونایی که اسمشون رو کامل صدا نزده می جهیدن اینا رو زمین افتادن. خدا رحمت کنه شهید سید حسن نصرالله رو، این روزه رو نتونست کامل کنه، گفت خاک بر سر دنیا. خب میخواد بره با یکی صحبت کنه، حضرت مسلم هم اینجوری دچار غربت شد، میخواد به یکی حرف بزنه کسی رو نداره. آقا آخرین نفر شهید بشه این دخترها میمونن بچه‌های پیغمبر، لذا رفت جلو همون حرامی ها فرمون هل من ذاب بن یذب عن حرم رسول الله، کسی هست از بین شما بخواد از ناموس پیغمبر دفاع کنه؟ با من هر مشکلی دارید، اینا ناموس پیغمبرن دیگه، شبهه که نیست. قاعدتا اونا هلهله کردن، خانوما که وایستاده بودن دیدن سید و شهدا با اون عزت نفس رفته با اینا حرف میزنه، از بین اینا شاید یکی پیدا بشه. ارتفعت اصوات النساء بالعویل والبکا، بلند بلند صدای حق حق زنها که بلند شد، آقا با سرعت برگشت. اهل بیت تحمل گریه خانوما رو نداشتن، تا برگشتید که یه طفلی رو دست به دست میکنن نمیدونن چیکار کن. اینا لابا جلو چشم امام باقر رخ داده دیگه، اینا رو دیده دیگه، دید طفل سرش افتاده، رنگش پریده، چشمها رفته، سر افتاده، جون نداره گریه کنه، صدا نداره. دید اینجوریه، اول فرمود یا زینب ایتینی ولدی از صغیر له وده، بده باش ودا کنم، یعنی داشت جون میداد. اما وقتی بچه رو گرفت، من اینجور عرض میکنم، دید مادره نیست اصلا، مادر کجاست؟ اونجا باید مادر رو نشه کنترل کرد. دید مادر احترام کرده رفته تر خیمه، مادر معجزه کرده، طفل مشرف به مرگ و داده دست از زینب، رفته اقلا امام حسین خجالت نکشه. خدا به ما این ایمان رو بده که اهل بیت بده کار ما نمیشن. طفل رو گرفت برد وسط میدان، یا قوم لم ترحمونی، اگر به من رحم نمی کنید فرحمو هذا الطفل. زبان حال امام این بود که مادرش چشم انتظار ادب کرده تو خیمه نشسته، اما ترونه او، ببینید چجوری دست لحانشو باز و بسته میکنه. با یه مصرع تمام میکنم عرضم و تحویل میدم. تیر که اصابت کرد شدید بود، بچه دستاش بالا رفت. شاعر اینجوری تشبیه کرده، میگه آقا برگشت که طفلو نگاه کنه، دید رفع الیدین الی ابیه مودعا، دید بچه با بابا ودا کرد.